امید رو بگم. حالا مفهوم امید اصلا یه بحث خیلی پیچیده‌ایه که حتما باید بهش پرداخت. بله. ولی با وجود اینکه من خیلی بیماران رو دیدم که مرگ سخت داشتن و واقعا اون لحظه ها که داشتن سختی رو میکشیدن، ممکن بوده که خود من هم فکر کنم که کاش این داستان یک قانونی داشت و یک اتفاقی میتونست بیفته، ولی من نقض این داستان رو زیاد دیدم و به خاطر همین میگم یک ماجراییه که نمیشه در موردش خیلی راحت حرف زد. حالا یکی از پرونده‌های خیلی جالب اوتانازی در سطح دنیا، نمیدونم میدونی یا نه، تو بعضی از کشورها، یک کشور بحث‌های روانشناسی هم،
یعنی کدوم کشور؟
سوئیس فکر کنم، که اختلالای روانشناسی هم امکان اوتانازی دارن. یه پرونده خیلی معروف قدیمی این داستان پرونده یه که یه پسری به خاطر اینکه مادرش تقاضای اوتانازی کرده به خاطر دیپرشن عمیقی که داشته و سالها درگیر افسردگی خیلی عمیق بوده، یه پرونده خیلی پیچیده یه که داستانش اصلا خیلی چیز عجیبیه، چون اون پسر چیزی که تجربه کرده خیلی چیز عجیبی بوده. یعنی وقتی ما داریم در مورد یک مرگ خودخواسته‌ای که احتمالاً واقعاً حقه و میشه اینطوری در نظر گرفت که داره درد رو کاهش میده هم حرف میزنیم، باید به این داستان به عنوان یک مسئله اجتماعی هم نگاه کنیم و به عنوان مواردی که این اتفاق نیفتاده هم نگاه کنیم. و یه چیز دیگه هم که حالا من کنارش میخوام بگم، البته حالا این یه چیز معروفیه توی بحث‌های روانشناسی و اگزیستانسیال که هر کی تو این حوزه ها سرک میکشه یعنی خودش بیشتر دغدغه‌های این شکلی و استرابای این شکلی رو داره. منم خیلی خوب دغدغه‌های این شکلی رو داشتم. من یه دوستی داشتم که
استرابات دغدغه و استراب فرق میکنه.
حالا هر دو تاشون
که ما کار فلسفی میکنیم، آره دغدغه و استراب دو تاست.
حالا تعریف استراب آخه خیلی تعریف جالبیه. اصلا زیستن یک استراب عجیبی داره برای خودش. حالا من اینو می‌خواستم خدمتتون بگم. بله. من دوستی داشتم که ایشون به یکی از سرطان‌های خیلی سخت مبتلا بودن. ایشون به دلیل سرسختی بسیار زیادی که برای زنده موندن داشتند، میزان سالهایی که بعد از سرطانشون زنده موندن خیلی بیشتر از اون سالهایی بود که علم پزشکی اجازه میداد که ایشون زنده بمونن. حدود 14 سال بعد از ابتلا به اولین سرطانشون زنده موندن. چیزی که من با ایشون تجربه کردم این بود که ایشون هر روزی که، یعنی من میخوام بگم کیفیت زندگی مهمتره تا خود زنده موندنه.
بله.
ایشون تا آخرین لحظه‌ای که زنده بود ادراکش رو با ما به اشتراک می‌ذاشت و اون ادراکی که ایشون با ما به اشتراک می‌ذاشت هنوز چیزاییه که من بهش فکر می‌کنم بسیار عمیقه و بسیار تکان دهنده است. یعنی این هم یه گروه از اون داستان‌هاییه که نمیشه حکم کلی داد که هر کسی که بیماری اندستیجی داره و داره درد میکشه لزوماً کاندید مناسبی برای داستان مرگ خودخواسته است. شاید اصلا اون اتفاق عمیقی که داره در اون فرد میفته، تأثیری که داره روی خود اون فرد میذاره خیلی تأثیر عمیقی باشه و روی اطرافیانش حتی. و به خاطر همین من میگم، یعنی داستانه رو بیایم یه ذره پیچیده تر از این نگاه کنیم که فقط یک انتخاب برای اون فردیه که مبتلا به بیماریه. بیایم به عنوان یه مسئله اجتماعی، به عنوان یک مسئله‌ای که خود اون فرد داره تجربه میکنه و چی ازش تجربه میکنه و یک مسئله‌ای که ممکنه استثناهایی توش وجود داشته باشه بهش نگاه کنیم. اگه این چند تا چیز رو هم لحاظ کنیم و بخوایم بریم جلو، حالا من با اجازتون یه گریزی به بحث امید بزنم. مبحث امید با یه نظریه وارد روانشناسی شده که حالا با مفهوم اکت ما میشناسیمش. اکت میگه که ما برای اینکه بتونیم سلامت روان داشته باشیم باید بتونیم به پذیرش هر آنچه که هست برسیم، و برای اینکه به پذیرش هر آنچه که هست بتونیم برسیم مفهوم تاب‌آوری رو میاد مطرح میکنه. حالا چه شکلی میشه به پذیرش رسید و تاب‌آور شد؟ این یه جهان‌بینی و فلسفه پشتش داره که حالا کاری ندارم از کجا وارد این بحث شده، ولی توی این بحث نمیاد و به امید به عنوان یک حال روانی که قراره به یک چیزی ختم بشه اشاره نمیکنه، به یک حال که فقط برای همین الان اشاره میکنه. یعنی فکر کنین اگه تعریف امید برای ما این باشه که من یک حالتی داشته باشم که اسمش امیده ولی معنیش این نیست که قرار لزوماً اتفاقی در آینده بیفته، یک حال خوب روانی به معنای اینکه همین لحظه‌م رو امیدوارم، مفهوم خیلی پیچیده است. جهانبینی هم خیلی جهانبینی عمیقیه، ولی داستانش اینه که اگه کسی بتونه به ذات امیدوار باشه، حالا کاری ندارم که از کجا میشه این امید رو خلق کرد چون خیلی چیز سختیه، ولی خب اون داستان، باز این داستان هم کنار این مفاهیم که الان گفتیم قرار میگیره که خب آیا درد اجازه میده که فرد امید رو تجربه کنه؟ اگر فردی امیدواره اصلا انتخاب میکنه همچین نوع مرگ خودخواسته‌ای رو؟ و شاید حتی، حالا شما گفتین وارد این بحثام نشیم، ولی شاید حتی افرادی که، من اصلا خیلی این جمله رو از عزیزانی که خیلی دیدگاه های مذهبی داشتن شنیدم که امید به دیدار یار دارن، و این امید به دیدار یار داشتنه اصلا مشتاق مرگ میکنتشون، یه جورایی انگار امیده به اون ور داستانه تا به این ور داستان. یعنی میخوام بگم خیلی مفاهیم دیگه میاد کنار این داستانه قرار میگیره که تک تکشون جای پرداختن خیلی عمیق داره.
خب ببینید، جایی که من دارم از این حوزه صحبت میکنم، نه اینکه وارد موضوعات دینی نشیم، استلزاما موضوعات دینی به واسطه مفهوم روح مداخلات جدی برای ما داره، منظورم ورود به مباحث صرفا فقهیه خانم دکتر. منظور من از مباحث مذهبی اینه که وارد مباحث فقهی نشیم، چون ما اینجا برنامه‌مون فلسفیه. اما بله، شما میبینید که مولوی در واقع از دنیا رفتن حسام الدین چلبی میگوید که دف بزنید، یعنی شادمانی کنید، یا در آذر ماه میدانید که عرس مولانا برگزار میشه در ترکیه، و من یک بار اونجا سخنرانی هم داشتم که در واقع با جمعی بودیم اونجا که عروسی در حقیقت گرفته میشود. عرس به این معناست، به معنی شادمانیه. این نکته مهمی است. اما اینکه انسان امیدوار در چه وصفی از زندگی خودش در تحمل درد به اینجا میرسد یا نمیرسد، یه بحثی است که به نظرم قابلیت استناد بیشتری داریم. بریم مطابق فرمان با برنامه متفاوتی ناظر به موضوع اوتانازی یعنی مرگ خودخواسته با شما مخاطبین عزیز هستیم. همراه ما بمانید. برنامه زنده صوفیا رو میشنوید. دکتر ادبی هستم با دو مهمان فرهیخته، جناب آقای دکتر عظیم و سرکار خانم دکتر یارایی، در 22 و 38 دقیقه پیرامون اوتانازی، مفهوم متفاوتی از مواجهه با مرگ، با شما سخن میگویم. همراه ما باشید. خب موضوع امید رو آقای دکتر عظیم و خانم دکتر یارایی یه مقداری بیشتر بپردازیم. انسان امیدوار انسانی است همیشه در پویش، همیشه در داینامیک بودن، همیشه در پویایی. پویا صفت خداست، پویا. ما این رو از خداوند درک می‌یابیم، کل یومن هو فی شأن، هر آنی در هر شأنی است، خصوصا در عرفان اسلامی که صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق، همین حالا رو اکنون رو زندگی کن پس امیدوار باش. خب مبرهنه که یک انسان معنوی و علاقمند به عالم معنا امیدواره. اما چی میشه که همین انسان معنوی در یک فرض مفروض انقدر بیتاب میشه که احساس میکنه دیگه امید کارایی نداره براش؟
آقای دکتر، من فکر میکنم که در واقع ما در مسئله اوتانازی تقابل بین دو دریافت و دو هیجان رو داریم. حالا شاید کلمه هیجان مناسب نیست، البته از نظر روانشناسی خانم دکتر بابا میبخشن، یکی امید هست و یکی رنج. شاید ما کلمه درد رو هم بتونیم در عنوان کلی‌تر رنج در نظر بگیریم، چون لزوماً هر رنجی ناشی از درد فیزیکی نیست، همون آسیب روحی که شخص بیمار به واسطه این آسیب فیزیکی داره تحمل میکنه رنجی است که چه بسا از اون درد فیزیکی هم سنگین‌تر باشه. اونجای این مسئله اصلا برای این شخص به عنوان یک گزینه، یک در واقع موضوعی که بهش فکر میکنه به طور جدی مطرح میشه که در تقابل بین این رنج و اون امید به مراتب رنج فائق میشه و دو تا چهار تا دیگه جواب درستی نمیده. تمام مواردی که در کشورهای دیگه اوتانازی داره اتفاق میفته، اولا من یه توضیح بدم که اوتانازی در شاید روی هم 10 کشور دنیا هم الان مشروع نیست، یعنی برخلاف سقط جنین که ما خب میدونیم که بسیاری از کشورهای دنیا دیگه الان به عنوان یک حق برای مادر به رسمیتش میشناسن، اما موضوع پایان حیات انگار حساسیت بیشتری داشته برای همه مکاتب حقوقی و مکاتب فکری و با ملاحظه بیشتری دارن باش برخورد میکنن. یه نکتهش اینه که اوتانازی وقتی یک حق هست حتی در کشورهایی که اینو به رسمیت میشناسن که دیگه این رنج غیر قابل تحمل باشه حتی برای یک بیمار، یعنی خود بیماری رنج داره و خب شما به سرماخوردگی الان یک کرونا که کسی خدای نکرده بهش مبتلا میشه همون روز اول دوم جو نیست که دیگه غزل خداحافظی رو بخونه، به هر حال در این تقابل رنج و امید و اینها درگیره. ولی یه بیماری میتونه از اوتانازی در همون کشورهای محدود هم استفاده بکنه که دیگه عقل بشر میگوید هیچ امیدی نیست، یعنی این نقطه ناامیدی خیلی مهمه. یک حق در واقع بر خودکشی نیست، حتی اگر بگیم کلمه قتل خودخواسته هم یه مقداری داریم یه مفاهیم گستره تری رو شاملش میکنیم،
مرگ خودخواسته. آره، بهتره
مرگ خودخواسته، مرسی کیلینگ بهش میگن، یعنی کشتن از روی ترحم، یعنی اینجوری نیستش که شخص بدون هیچ گونه دغدغه و رنج و عذابی بیاد به طور خودخواسته و ناشی از یک مثلا تعلم فلسفی یا یک پوچی که درش دوچار شده تصمیم بگیره که بمیره، از روی ترحم میان کمکش میکنن یا از روی ترحم همکاری میکنن که بمیره. پس این مسئله اینجا کاملا وزنه و سنجه رنج غالب شده. ولی از اون طرف یه عده‌ای که مخالف این مسئله هستن و میگن که ما حق بر اوتانازی نداریم، میگن که اصلا رنج کشیدن بخشی از هویت و سرشت انسانه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم، اصلا نیومده اینجا خوش بگذرونه، خودش انتخاب کرده و انسان اصل این حبوط اصل رنج کشیدن بود، ما قرار نبود اصلا رنجی داشته باشیم، همه چیز خوش و خرم بود، از بهشت ناآگاهی به زمین آگاهی حبوط کردیم، ظاهرا حبوط کردیم، البته در نهایت صعوده، ولی ظاهرا حبوط کردیم و این رنج رو از این دنیا در واقع به ودیعه گرفتیم. چجوری میشه رنج رو از زندگی جدا کرد؟ بیایم بگیم که من هر جا که رنج انقدر برام فائق شد که اون امیده به کورسوی تبدیل شده بود و دیگه بهش چشم نداشتم، بتونم تصمیم بگیرم که اصلا امید رو به صفر برسونم. این مسئله همون بحث حق خودکشی هم اینجا باز مطرح میشه. شخص به این وجدان رسیده که دیگه این زندگی برای من زندگی بشو نیست، یعنی از نظر روانی عنصر روانی کاملا مشابهت داره با اوتانازی، با این تفاوت که اینجا از نظر روانی به این نقطه رسیده، به این جایی رسیده که دیگه امیدی برای خودش متصور نیست، رنج انقدر فائقه که دیگه هیچ آینده‌ای برای خودش نمیبینه. دو تا مکتب وجود داره، یه عده میگن که نه اصلا ما حق بر کشتن خودمون رو هم نداریم، ما از اول نداشتیم، اگر از اول نداشته باشیم وقت مرسی کیلینگ هم یه مقداری
بی‌معنا
میشه. فقط تنها حالتیش که میتونه یه ذره توجیه داشته باشه حالتی است که میگم شخص در حکم میته. ما الان قانون داریم در مورد مرگ مغزی، مرگ مغزی اوتانازیه، تعارف نداریم. کره جنوبی با کلی اما اگر در سال 2009 پذیرفت کیس مرگ مغزی، دستگاه ازش قطع بشه. ما از یه آدم که قلبش داره میزنه دستگاه رو قطع میکنیم. یهود معتقده که تا قلب میتپه زنده است اون بدن. ما تو فقه خودمون هنوز این ذهنیت رو داریم، میگیم اگر بدن سرد شد شخص مرده. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که خون جریان داره شخص زنده است. پس ما در مرگ مغزی هم داریم اوتانازی میکنیم، منتها اونجا پزشکان میگن این زنده و مرده که تفاوتی نداره، یعنی عرف پزشکی به عنوان یک رفرنس برای ما میگه این آدم در حکم مرده است، این دیگه این امیدی که ازش صحبت میکنیم حتی کورسوی هم وجود نداره. ولی این مسئله اسلیپری اسلوپ، شیب لغزنده است. ما تا کجا میتونیم با شخص راه بیاییم و بگیم که تو این حقو داری، اگر رنج کشیدی یک راه فراری هست، یه دکمه اجکت هست، میتونی از این داستان بپری بری جای دیگری. این مسئله واقعا جای بحث داره.
بله خب همین مسئله است که ما بیان امید و رنج، خانم دکتر چه ارتباط زووجهینی میتونیم برقرار بکنیم؟ آیا رنجوری ما مایه ناامیدی ما خواهد شد یا رنجوری ما رو امیدوارتر خواهد کرد؟ چه کسی در چه موقعیتی به رنجوری میرسه که دیگه امید براش معنی نداره؟ همون تاباوری است، همون بار سنگینیه که دیگه اون نمیتونه تحمل بکنه. و آیا واقعا اونجا اون وقت امید به کار میاد؟ گویی رنج فائق میشه.
خب یه چیزی که خیلی مهمه اینه که ما میگیم هیچ موقعیتی نیست که باعث یک احساس یا هیجانی بشه، مگر اینکه این بین یه تعبیر یا یک باور و فکری وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه من به خودی خود به خاطر اطلاع به یه بیماریه که مثلا پیش آگاهیش اینه که قراره منو ببره سمت مرگ، لزوماً به اون ورطه‌ای نمیافتم که باور داشته باشم یا بخوام تقاضام این باشه که الان اوتانازی برام اتفاق بیفته. این بین باورای من، فرهنگ من، جوری که دارم به این داستانه نگاه میکنم و تعبیرش میکنم تو ذهنم، نقش خیلی مهمی تو این زنجیره داره. حالا منظورم چیه؟ مثلا توی فرهنگی که درد کشیدن فیزیکی رو به یک شکلی پاک شدن تلقی میکنن، خب اصلا فکر فرد در مورد این موقعیت درد کشیدن در مراحل انتهای زندگی چیز دیگه ای خواهد بود. یا در یک فرهنگی که همه چیز رو، همه اتفاقهای ناخوشایند رو به عنوان حکمت دارن بهش نگاه میکنن، میگن این حتما حکمتی پشتشه یا یک دلیلی وجود داره، فرهنگ دیگه، یک باور عمیقه که توی ذهن افراد هست. یعنی من میگم جهان بینیه روی این تعبیراتی که رو موقعیت گذاشته میشه بسیار مهمه و اتفاقا توی رنج کشیدن یا امیدوار بودن هم خیلی مهمه. لزوما درد فیزیکی منتهی نمیشه به رنج و اون مؤلفه شناختی یا اون فکری که در مورد اون موقعیت وجود داره که میتونه منتهی بشه به رنج کشیدن یا منتهی بشه به امیدوار بودن. ولی باز توی حوزه رنج کشیدن هم ما تو فرهنگمون یا توی خورده فرهنگ هامون این بحث رو داریم که رنج کشیدن رو بد نمیدونیم. حتی تو خیلی از آیین هامون، اتفاقا من امروز با یه پادکستی داشتم صحبت میکردیم در مورد مراسم سوگواری و نقشش توی بحث روان و سلامت روان. حتی توی آیین های سوگواریمون، توی آیین های باستانی سوگواریمون به یک شکلی یک رنجی رو برای فرد ایجاد میکنن و این رنج باعث میشه که اون فرد به یک شکلی کمک کننده باشه که این فرایند رنجش رو یک معنایی بده با اون درد فیزیکی که براش ایجاد میشه. یعنی لزوماً رنج و امید دو طرف یه سکه نیستن. حتی میتونه رنج با توجه به فرهنگ و با توجه به باورها یه شکل دیگه تعبیر بشه، ولی خب آخه داستانی که هست اینه که ما این جهانبینیه رو باید یه وقتی داشته باشیم که خیلی قبل از اینه که این بیماری اتفاق افتاده باشه. و اگر فرد این جهانبینی رو نداشته باشه که بتونه تو این مقطع از زندگیش این تاباوریه رو داشته باشه، قاعدتا میتونه به این فکر کنه که من این حق رو میتونم داشته باشم که این انتخاب رو بکنم، و بعد این رو هم توی این پروسه حتما لحاظش بکنیم.
خب ببینید، به هر جهت ما در یه وجوهی امیدواری رو موجب تداوم زندگی میبینیم. یه جای امیدواری ما بیرنگ میشه به واسطه رنجوری ما. منظور من بیشتر از سوال این دو وجه ناظر به این فضا بود که امیدواری ما یه جایی بیرنگ میشه یا بیمعنا میشه، چون آنچنان حکومت و سیطره رنج بر ما قرار گرفته که دیگه به مفهوم امید فکر نمی کنیم. اونجا اون وقت نبودن من گویی مایه آرامش بیشتری خواهد بود برای اینکه اکنون خودم رو بتونم تحمل بکنم تا مثلا در چند روز دیگر نباشم. غیر از اینه؟
و اون استرابی که اون چند روز قراره من تجربه بکنم، چون آگاهی ندارم، جهل دارم از اتفاقی که قراره تجربه بکنم. حالا میگیم ما استراب رو میگیم یک ترس از ابهام، یک ترس.
منظورتون از این چند روز، چند روزی که من میخوام به دقیقاً اند اف لایف برسم؟
بله. حالا یه چیزی که پیرو صحبت آقای دکتر من میخواستم بگم، ما یکی از مؤلفه‌هایی که توی افسردگی میسنجیم اصلا فکر به میل به نبودنه. یعنی یادمون باشه
اون کیس افسردگی اون سوئیس رو هم برای ما اگر توضیح بدید خوبه.
بله اون که خیلی چیز جالبیه. من منظورم اینه که ما خیلی وقتا وقتی با یک فرد افسرده روبرو میشیم که اون مواردی که به افسردگی میانجامه رو، یعنی تشخیص افسردگی رو شامل حال فرد میکنه رو دارا هستش، یه چیز خیلی معمولی که میشنویم اینه که من خیلی به مرگ فکر میکنم یا تمایل به مرگ دارم یا افکار خودکشی دارم. یعنی لزوما میل به مرگ رو اولا ما دلیل حق به مردن نمیدونیم. حتما اگه فردی سروتونین به اندازه کافی تو مغزش ترشح بشه، یعنی از نظر فیزیولوژیک سلامتی روانیش رو داشته باشه، میل به مرگ نخواهد داشت. برای چی؟ برای اینکه توی سلول ما، توی ژنوم ما میل به بقا هست. همه هیجانات ما هم در این راستا هستن. یعنی اصلا ژن بشر اینطوری ساخته شده. همه چیزهایی هم که به ما حس لذت میده چیزهاییه که در راستای بقای ژنوممونه. به همین دلیل اگر فردی سلامت فیزیولوژیک که شامل سلامت مغز و هورمون‌های درون‌ریز مغزی و سروتونین هستش رو داشته باشه، اصلا میل به مرگ نداره و حتما میل به بقا داره و میل به زنده موندن داره. پس اولین تشخیصی که ما میذاریم وقتی فردی تقاضای مرگ داره، حتی توی شرایط اند استیج، اینه که آیا این فرد الان تشخیص افسردگی رو دریافت میکنه یا نه. اگر فرد افسرده نباشه، اون وقت ما میایم و در مورد این حرف میزنیم که حالا این شرایط اند استیج که باعث این داستان شده یا خیر. من مثلا یه اصطلاحی که معمولا به کار میبرم میگم که اصلا بودن شگفتی برانگیزه و به همین دلیل میل به نبودن خیلی عجیبه، چون همین شگفتی بودن رو میشه دلیل و لذتی دونست برای این که آدم بخواد تجربهش کنه و ادامهش بده. پس لزوماً میل به مرگ رو یا تقاضای مرگ کردن رو ما با اینکه این حق داره، این فرد این حق رو داره، یکی ندونیم و این رو تشخیص افسردگی رو بیایم جدا کنیم از این اتفاقه. بعد دومین اتفاقی که باز توی این پروسه باید حتما بهش لحاظ کنیم اینه که فرد دسترسی به خدماتی رو داشته باشه که بتونه زندگی با کیفیت داشته باشه. یعنی یکی از مسائلی که حالا من خودم خیلی دغدغه‌شو داشتم و حالا دوستانی که با من کار اجتماعی میکردن تو این حوزه با عنوان مرهم بهش نگاه میکردن، این که حق زندگی با کیفیت بالاتر از حق مرگه و متاسفانه ما خیلی وقتا میبینیم حالا یا به دلیل نبودن آگاهی یا به دلیل نبودن امکانات، وقتی یک بیماری درد زیاد داره یا تو شرایط اند استیج هستش، کیفیت زندگیش بسیار زیاد پایین میاد. چون ما خیلی عجیبه، مثلا میبینیم، من واقعا توی درمانجوهای خودم اینو دارم که فردی از 15 سال نخوابیده، یعنی 15 ساله یک خواب عمیق با کیفیت نداشته، خوابیده مثلا اینطوری چرتش رفته ولی نخوابیده. چرا؟ چون اصلا نمیدونست علمی به اسم مثلا دانشی به اسم مثلا متخصص خواب داریم ما، تو میتونی مراجعه کنی بهش. یعنی بحث سلامت روان خیلی مهمه تو این که ما بهش نگاه کنیم و بعد از اینه که بیایم وقتی فردی حالا این حقو داشت که سلامت فیزیولوژیک داشت و افسرده نبود و در کنار افسرده نبودنه دسترسی هم داشت به کیفیت زندگی.
بله.
در این دو حالته که حالا ما میریم روی بحث حق انتخاب این مرگ صحبت میکنیم.
خب نکته در واقع از همین ماجراست دیگه. ببینید الان ما به سه ضلع در حقیقت افسردگی، امید و رنج رسیدیم. آیا افسردگی در شأن حاد خودش، در شرایط حاد خودش موجه میکنه اتانازی رو؟ حالا اون کیسی هم که خانم دکتر گفتن بعد این مدت درمش بحث بکنیم. نظر شما چی الان آقای دکتر؟
ببینید آنچه که امروز به عنوان اتانازی به رسمیت شناخته شده ناظر هست بر رنج جسمی و رنج روحی به هیچ عنوان در هیچ کشوری به عنوان یک شاخصه، یک معیار، یک کرایتریا برای تجویز اتانازی به رسمیت شناخته نشده. به خاطر اینکه همونطور که خانم دکتر فرمودند، یک شخصی که از نظر روانی نرمال تلقی بشه آرزوی زندگی و بقا داره و آرزوی مرگ نشان دهنده یه مالفانکشن، یک عملکرد نادرسته، یه مشکلی وجود داره، یه جای کار به قول معروف میلنگه. ولی یه مطلبی وجود داره، من میخوام به این مطلب هم توجه داشته باشیم. ما در مورد اکستریم یعنی حد نهایی اتانازی داریم بحث میکنیم. یه چیزی وجود داره به اسم حق رد درمان. خیلی ممکنه این رو با اتانازی مشابه بگیرن و واقعا مشابهه. ولی جالبه همین حق رد بر درمان رو همه کشورها از جمله کشور ما به رسمیت میشناسن. چه تفاوت معناداری وجود داره بین حالتی که شخصی یه دارویی رو قبول نمی‌کنه که موهاش نریزه و چند ماه آخر عمرش رو مثل همون زمانی که زندگی میکرده و سلامت بوده سپری بکنه، با حالتی که شخص میاد و از یک پزشک میخواد تا او رو خلاص بکنه؟ به نظر میرسه نحوه مداخله پزشک و بیمار در مرگ، در این که این کار یه اسم متفاوتی بهش داده بشه یا یک حق مشروع تلقی بشه، تأثیر گذاره. ما حقوقی ها میگیم اینجا یه فعل منفی مصداق قتل نیست. یعنی اگر من بگم اگر این شیمی درمانی رو نخوام خودم رو کشتم، عرف میگه نه این اسمش خودکشی نیست. تو نمیخوای یک مرگ تلخ داشته باشی، ترجیح میدی یک مرگ کم درد داشته باشی، بی رنج داشته باشی. شیمی درمانی درد داره، استیگما داره، به هر حال دیگران میبینن که موهای سرت شروع میکنه به ریختن. تو ترجیح میدی مرگی داشته باشی با یک شکل و شمایل بهتر و موجه‌تری به نظر خودت. این رو همه میپذیرند، ولی همین آدم اگر توی درد و رنج به مراتب بیشتر از این باشه و بگه آقا اینو شما این دستگاه رو از من قطع بکنید، چه بسا با مشکل مواجه میشیم و میگیم نه، کسی که داره میگه شما من رو بکشید اساسا این صلاحیت وصیت کردن نداره. صلاحیت خیلی مسئله مهمیه. ما یه مثال از حقوق ایران براتون بزنم، ببینید که این مسئله صلاحیت اظهار نظر تا کجا پیش رفته. کسی که خودکشی میکنه بعد از خودکشی اگر وصیت بکنه، از نظر حقوق ایران وصیتش معتبر نیست. یعنی میگن انگار این عقل درستی نداشته که خودکشی کرده و حالا به عنوان یه محجور آیا وصیتش و سایر اعمال حقوقیش درسته؟ هیچ کدوم درست نیست. انگار داره تاکید میکنه به این که این آدمی که تصمیم گرفته خودش رو از بین ببره، این تصمیمش رو من به رسمیت نمیشناسم، این صلاح دید رو نمیتونه اعمال بکنه، این اختیار دست این کارت دست آدم این درستی نیفتاده، این ممکنه بزنه به شکم خودش. ولی در جایی که رد درمان میکنه، با اینکه نهایتا نتیجه همون خواهد بود، ولی رد درمان رو همه میپذیریم به خاطر اینکه همونطور که گفتم صدق عرفیش قتل نیست. صدق عرفیش این هستش که طرف نمیخواد برای یه چند صباح زندگی بیشتر کیفیت زندگی خودش رو به خطر بندازه.
خب نکته همینه. نکته دیگه خواهم بگم،
یه پارادوکس خیلی عجیبیه دیگه. یعنی ما باز یه بحثی داریم، میگیم ما با هر روزی که زندگی میکنیم داریم به یه شکلی مرگ رو انتخاب میکنیم، ولی انگار حق نداریم مرگ رو انتخاب کنیم.
انگار به طور مستقیم حق مراجعه بهش نداریم.
چه جوری؟
همین، حالا بحث سبک زندگیمونه، بحث زندگی نزیستمونه، بحث حالا آقای دکتر گفتن که انتخاب نکردن اصلا یک زندگیه که در شأن زندگی کردن باشه، در شأن انسان باشه. خیلی همون خیلی ساده با اعتیاد به کارمون، با اعتیاد به یک تفریحی، با به یک شکلی سر خودمون رو به یک قسمتی که زندگی نیست اسمش گرم کردن، داریم مرگ رو انتخاب میکنیم، ولی در واقعیت حق انتخاب مرگ رو نداریم.
آره، خب اون مرگی که ما انتخاب میکنیم تأویل مفهوم مرگه که شما الان دارید میکنید. یعنی دارید در حقیقت زیستن خودتون رو در این شرایط تأویل و نه تعبیر، تأویل به مرگ میکنید، در حالی که ما اینجا در مرگ داریم از یک مرگ حقیقی بدون تأویل در واقع سخن میگیم. اون در حقیقت کیس استادی سوئیسی رو یه مقداری بر ما بگید.
این کیس جدید نیستش، حداقل مال سال 86 و ایرانه، نمیدونم دقیقا چه سال میلادی میشه، که حالا چون اون موقع من همین دغدغه مراحل انتهایی زندگی رو خیلی داشتم فقط یه مطالعه میکردم اتفاقا در خدمت خانم دکتر طهماسبی، و اونجا من به این کیس برخوردیم که کلی داستان قوانین رو تغییر داده بود، حتی این که توی بحث افسردگی اصلا اجازه این اتفاق داده بشه یا نشه، چون اگر قرار باشه به این معنا باشه که فردی که خودش اختیار کنه و انتخاب کنه و یه پزشکی تایید بکنه و پزشک بگه که این فرد درمان نداره، و واقعا ما توی بحث افسردگی‌های حادی داریم که تمام عمر فرد باهاش خواهد بود، حالا به دلیل سابقه زیستی که داره و شرایط تجربه‌ای که از اول زندگیش داشته، ما توی بحث افسردگی غیر قابل درمان هم داریم.
بله.
و توی این بحث این فردی که من پروندهش رو مطالعه کردم دقیقا این بود که ایشون افسردگی غیر قابل درمان داشتن، و بعد از اینکه این اتفاق افتاده بود پسرشون اقدام حقوقی کرده بودن علیه حالا فرایندی که این اتفاق رفته بود جلو، چون این حق به قول معروف بودن مادرشون کنارشون گرفته شده بود. میدونین داستان چیه؟ داستان اینه که من همش یه چیزی توی ذهنمه که اون فرهنگ و اون باور هاست. یعنی حالا یه کلمه هست من خیلی دوستش دارم و اونم شما از مولانا گفتین، اون مردن پیش از مرگه.
بمیرید، یعنی... بمیرید از این عشق، بمیرید از این عشق چون مردید.